اجازه گازستانی بهش داده نشده. اما در بخش روستایی ما از 2901 روستا بیش از 2156 روستا رو تا الان گازدار کردیم و در بخش روستایی از تعداد 300 و تقریبا 14000 خانوار روستایی تونستیم تا الان 306000 خانوار روستایی رو گازدار کنیم و دستر برخورداریمون تا این هفته، این دهه فجر، به 97.44% رسیده و خب این از نرم کشوری یه مقداری بالاتر است، به نحوی که ما برای همستانی های عزیزمون تا الان تونستیم بیش از 97.44% در بخش روستایی رو گازدار کنیم. بیش از 129 روستا هم در دست اجرا هست که انشالله تا پایان 1403 قرار گازدار بشه و بعد از گازدار شدن این روستاها نرم و درصد برخورداریمون بالای 98.7% میرسه که جز استانهای سبز هستیم. تقریبا تمام تکالیف ما در بخش روستاهای بالای 20 خانوار، اونایی که راه دسترسی داشتن، تقریبا تمام شده و سعی ما بر در واقع افزایش کیفیت خدمات گازستانی هست در استان گیلان. لازم به ذکر که خدمت هم بطنیان عزیز عرض بکنم که ما به عنوان یکی از استانهای پیشرو در بخش محرومیت زدایی و گازستانی در منطقه سیستان و بلوچستان هم تکالیفی داشتیم که تا الان 5 تا شهر در واقع زابل، عدینی، دوست محمد، زهک و محمد آباد در سیستان و بلوچستان هم کار کردیم و بیش از 700 کیلومتر هم تا الان اونجا کار کردیم.
چه آمار قابل ذکر، چقدر تعجب برانگیز بود. پس شما ماموریت‌های خارج از استان رو هم انجام دادید. آرزوی موفقیت داریم. متشکرم از شما. آقای دکتر، درباره آنچه که در مصرف ما، در مدیریت مصرف ما می‌گذره، علل قاعده یک سری هشدار نگیم، توصیه ها بگیم تو این حوزه انجام میشه. این توصیه ها معمولا مخاطبش مصرف مصارف خانگی هستن، کسانی که دارن مصرف خانگی انجام میدن. اول توصیه ها رو بفرمایید، بعد بریم سراغ تفکیک این توصیه ها که چطور میشه این توصیه ها رو تفکیک کرد. چه توصیه هایی دارید برای مصرف در فصل زمستان؟ به چه شکل باید مصرف کننده ما مصرف گاز رو نگاه کنه؟
خب همونطوری که آمارها نشون میدن، ما نرم در واقع مصرفمون در کشور بیش از در واقع استاندارد هست و میفرمایند که ما 5 برابر در واقع نرم جهانی داریم مصرف میکنیم. خب توی استان گیلان تجربه نشون داده که دمای آسایش که توسط مردم احساس میشه تقریبا بالای 25 درجه است و در حد 25 درجه در زمستان احساس و آرامش در و آسایش در منزل خودشون میکنن. خب باید سعی کنیم این فرهنگ رو ایجاد کنیم که نرم در واقع دمای آسایش رو به سمت 18 تا 21 درجه ببریم برای در واقع اماکن خانگیمون. این یکی از نکات اصلی هست که ما باید روش فرهنگ سازی بکنیم و دما رو به سمت 21 درجه در محیط منزل سوق بدیم. حتما لباس زمستونی در فصل زمستان در حتی منزل استفاده بشه که بتونیم این دما رو به سمت 21 درجه سوق بدیم. خب همونطوری که همه در واقع مهندسین ما در بحث تجهیزات میتونن، ما خیلی روی این موضوع تاکید کردیم که هر 1 درجه کاهش دما در محیط منزل میتونه تا 6% صرفه‌جویی و در واقع کاهش مصرف رو در منازل داشته باشه. خب در کل کشور هم بیش از 75% مصرف در واقع گاز در همین بخش خانگی در این ایام هست. خب اگر بتونیم این در واقع کاهش دما رو در منزل داشته باشیم، بیش از 3 تا 4 درجه میتونیم کاهش در واقع دما داشته باشیم و این میشه در حد بالای نزدیک 18 تا 19 درصد از مصرف گاز، که این مقدار مصرف صرف جویی در مصرف میتونه تمام صنایعمون رو در واقع یه جوری ایمن بکنه و ما در این فصل میتونیم به همه صنایع هم گاز بدیم. همونطوری که میدونید ما در این ایام ناچاریم برای اینکه بخش خانگی رو تامین کنیم، بخش نیروگاه ها و صنایع فولاد و سیمان رو به سمت سوخت دوم سوق بدیم که خب این یه مقداری نقاط ضعف ما در این بحث زمستان هست و بحث ناترازی ما رو در این قسمت اذیت.
توی این حوزه ما هشدارهایی که میدیم، توصیه هایی که میکنیم، قاعدتا مصرف کننده ما این مخاطب این توصیه ها هستش. چقدر از این مخاطب، درست بیشترین مصرف ما مصرف خانگی هستش، اما چقدر مخاطب مصرف کننده هست؟ چرا این رو عرض میکنم؟ از این باب که مصرف کننده ای که به هر حال در خانه نشسته، که این خانه قدیمی ساز هست، این خانه در پنجره های آهنی قدیمی داره، یا ای بسا در پنجره های چوبی داره بسته به بافتی که وجود داره، طبعا ممکن هست که هدر رفت و پرت انرژی زیاد باشه تو این حوزه. بازسازی کردن و تبدیل کردن به در پنجره هایی که حافظ انرژی هستن خب خیلی و عایق هستن، بسیار پرهزینه هستش. آیا توی این حوزه ما فقط باید با مردم صحبت بکنیم، یا سیاستگزاران، حکمرانان ما تو حوزه های مختلف هم میتونن مخاطب این توصیه ها باشن، برای که تأثیراتی رو در نظر بگیرن، یا برای اینکه توی ساخت و سازهای جدید نظارت ها رو تشدید کنن؟
خب فرمایش شما کاملا صحیح است. الان تقریبا شرکت گاز تو بخش های موتورخونه ها ورود کرده و همه در واقع مشترکینی که دارای حرارت مرکزی هستن و موتورخونه دارن میتونن در سامانه ثبت نام بکنن و توسط کارشناسای ما بررسی میشه. ما الان تو خود استان گیلان مخصوصا تو بخشای اداری و مدارس ورود کردیم و این کارو داریم انجام میدیم. در واقع هم بحث عایق‌کاری موتورخونه ها و هم بحث بهینه‌سازی خود مشعل ها و دیگهای موتورخونه همکارا دارن زحمت میکشن. خب مباحثی در بخش بخاری های هرمتیک مطرح شده که با راندمان بالا هستن. همطوری که استعداد دارید، ما مخصوصا تو مناطق روستایی که قبلا گازدار شدن یا مناطق شهری که قبلا گازدار شدن، مثلا در حواشی شهر که آپارتمان نشینی کمتر هست، در مخصوصا در گیلان هم بحث پرت حرارت رو بسیار داریم با توجه به خدمت ساختمون ها، و هم راندمان پایین خود مصرف کننده ها، در واقع مصارف دستگاه های مثل بخاری و آبگرم کننده های قدیمی که داریم، یا حتی مثلا ما زمانی داشتیم که آبگرم کننده های زمینی که در بیرون از منزل در واقع گذاشته می شدن و خب داریم اینا رو کم کم فرهنگ سازی می کنیم. اینا موارد اولیه است که داریم روش کار می کنیم و حتما دولت میتونه تو این زمینه برنامه‌ریزی کنه که اگر تسهیلاتی بتونه با بهره کم به ساختمون ها، مخصوصا ساختمون های ویلایی پرداخت بکنه که بتونن اون تبدیل پنجره های معمولی به پنجره های دو جداره رو داشته باشن. یا حتی در آینده برنامه این است که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای ساختمون های اجباری بشود، یا حتی الان از سال آینده برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری یکی از الزامات شده که اگر رعایت نشود مشمول یک در واقع جرائمی در بخش مصرف انرژی میشن. خب اینا میتونه کمک بکنه که ما کم کم از اون بافت قدیمی و فرهنگ قدیمی کم کم فاصله بگیریم، بیایم به سمت این که انرژی رو چه در بخش برق و چه در بخش گاز در واقع یه جوری بهینه مصرف.
امیدواریم، ما هم امیدواریم. آخرین سوال رو بپرسم به صورت جمع‌بندی. ما توی آمار خیلی از مسئولان و حالا در آنچه که بیان میشه، میزان مصرف گاز توی کشور رو در مقایسه با دنیا میگن چند برابر مصرف جهانی گاز هست. این سوال به وجود میاد که این 5 برابر، 10 برابر، هر چند برابر مهم نیست، چند برابر بودن مصرف انرژی، مصرف گاز در ایران به خاطر توسعه گاز هست؟ یعنی در هیچ جای دنیا ما این حجم از لوله کشی و رساندن خدمات گاز نداشته ایم، این به خاطر این هستش، یا اینکه نه در جاهایی با گاز رسانی مشابه ما داریم بیشتر مصرف میکنیم؟
خب بس بیشتر بحث سرانه مصرف هست، یعنی میفرمایند که ما
خب آخه جای دیگه همین سوال همین است، جای دیگه مثلا اصلا برای گرمایش خانه و منزل یا برای پخت و پز یا برای خیلی کارهای دیگه اصلا از گاز استفاده نمیکنند، انرژی الکتریکی استفاده میکنند.
خب ببینید، ما خب سیاست به این سمت رفته که یکی از شاخصهای محرومیت زدایی این بحث گاز
است. همین میخوام اینه، آیا این به خاطر این هست، به خاطر این سیاست خاص ما هست، ما این سیاست رو دنبال کردیم، خب طبیعتا تالیش هم مصرف گاز هستش، وقتی ما گاز میکشیم، وقتی ما با سیاست جدیدی تو حوزه مصرف میگذاریم.
آیا دکتر وقتی مقایسه میکنن منظورشون این نیست که ما میزان مصرفمون در کل کشور اینقدر هست؟ آها. بحث سرانه مصرف است، یعنی میفرمایند اگر یک خانوار رو مقایسه بکنید، شما یک خانوار مقایسه بشود با یک خانوار مثلا فرض کنید که حالا من نمیخوام بگم اونا پیشرفته ترن از ما، من از امینه که یک مصرف یک خانوار 5 برابر یک مصرف خانوار مقایسه شده هست در کشورهای حالا پیشرفته به قول خودشون. این هم بستگی به بافت منزلشون داره. یعنی من اگر یک خانوار روستایی یا یک خانوار مثلا فرض کنید ویلایی در منطقه گیلان رو من مقایسه بکنم، خب ناچار هست که این دمای حداقل 18 تا 21 درجه رو در خونه من داشته باشم. و اگر پنجره من دو جداره نباشه یا بافت خونه من بافت قدیمی باشه که سقفش مثلا به قول ما لمه های چوبی باشه، خب این پرت انرژی که در اون خونه هست ناچارن بیش از نرمال هست و بیش از رواق هست. ولی علی‌رغم این ما میزان دمایی که در خونه داریم استفاده میکنیم اون دمایی نیست که از نظر نرم تأسیسات 21 درجه گفته شده. عملا توی خانه های مسکونی ما الان حداقل دمایی که احساس آسایش و آرامش میکنیم بالای 23-24 درجه است. یعنی همین افزایش در واقع دمای درجه ای این ملاک است که فعلا ما این رو به فرهنگسازی بکنیم و در مردم این احساس رو ایجاد بکنیم. این که از حالا به بحث های دیگه هم که هست، قابل توجه نبودن در واقع میزان بازبها یا میزان بهای انرژی هست که ما اگر مقایسه بکنیم این میزان در واقع گازبها مبلغ قابل توجهی از درآمد خانوار تا الان نیست. یعنی مخصوصا حالا توی
سنگینه ها، تو خیلی قسمت ها سنگینه ها.
بله
میگم تو شهرهای بزرگ سنگینه ها، مثلا در همین استان
تهران. شما نرم رو اگه مقایسه بکنید همونطوری که
نه من نرم رو مقایسه میکنم، جیبم مقایسه میکنم، حقوق رو مقایسه میکنم.
ما بیش از 70% اشتراک های ما در پلکان های 3 تا نهایت 6 هن. یعنی که در حد تقریبا متعادل دارن گازبها پرداخت میکنن. میزان درصد خانواری که درصد اشتراک هایی که هزینه گازبهای در نرم پرمصرف و بسیار پرمصرف استفاده میکنن در حد درصدشون خیلی قابل مقایسه با اشتراک های دیگه نیست. الان شما اینو بخواید نگاه بکنید، همین اگر مقایسه بشود 13-14% اشتراک های خانگی ما در رنج پرمصرف و بسیار پرمصرف هستن. اصلا پرمصرف ها در حد 2-3% اشتراک های ما هستن که بسیار پرمصرف ها که در پلکان 11 و 12 هستن. در نتیجه ما هرچی بخوایم روی این اولا آوردن دمای آسایش روی 21 درجه کار بکنیم و بعد از اون بیایم روی تأسیسات در واقع راندمان بالا کار بکنیم و بعد از اون روی ساختمون هایی که در حال حاضر میخوان ساخته بشن یا اونایی که از قبل ساخته شدن بفرمایید شما بتونیم با تسهیلاتی کم بهر اشتراک ها رو ترغیب بکنیم به سمتی که سیستم خونهشون اصلاح بکنن، خب این میتونه خیلی به ما کمک کنه که از اون ور هم در بحث ناترازی کمک کنه و همین که در واقع پایدار نگه داشتن اشتغال و تولید هم در این ایام مخصوصا زمانی که فصل سرد رو ما داریم.
سپاسگزارم جناب دکتر جمال نیکویی، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان گیلان. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و خدا قوت میگیم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. من هم از شما تشکر می‌کنم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
7:43 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید. البته نکاتی که مطرح شد، شنوندگان پیامک های زیادی به دست ما رسوندن. این که دو دیدگاه وجود داره توی این حوزه، این که ما همه جای کشور رو گاز برسونیم به علامت توسعه تلقی بشه، یا این که نه ما گاز قرار نیست برسونیم، گاز رو به صنایع برسونیم، با توسعه زیر ساخت های الکتریکی و الکتریسیته برق رو برسونیم و برای گرمایش و سایر مصارف خانگی از اون استفاده بشه. دو دیدگاه متفاوت هست، دهه هاست راجع به این موضوع صحبت میشه. آقای جمال نیکویی هم گفتن که این رو به عنوان سیاست کلان مطرح شده که ما گاز رو به همه جای کشور برسونیم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید، متشکریم از تک تک پیامکایی که برای ما میفرستید. دوستان عزیز، شده در فرصت مناسب اسامی دوستان هم اگر وقت بشه و فرصت به وجود بیاد حتما نام خواهیم برد. باز هم متشکریم، همراه ما باشید با صبح و گفتگو.
اما دلپذیر شد گل از خاک بردمی، هر از تو به باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فاق
47 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد علوم تحقیقات. جناب آقای دکتر کیادلیری سلام.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی و همکاران. در خدمت
شما هستم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر،
خواهش می‌کنم.
درباره 250 میلیون نهالی که منتقل میشه به اراضی کشور میخواییم با شما صحبت کنیم. بفرمایید که با چه در واقع زیرساختی این کار انجام شده، چه نتایجی میخواد دنبال داشته باشه؟
البته در خصوص انتقال به اصطلاح 250 میلیون کاشت نهالی میشه به اصطلاح.
البته قرار بود مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت هم همراه ما باشن که هنوز پاسخ ندادن.
و اتفاقا این دوستان باید پاسخ بدن این مسئله رو، چون به هر حال کاشت این درخت در این میزان در این حجم برای سوالات بسیاری مطرح هست.
بله.
که چگونه، چرا و چه شکلی و در کجاها و چه زمان قراره که انجام بشه. البته خب کاشت درخت در هر صورتی زیباست و مورد پسندیده است، ولی باید بر اساس یک طرح و برنامه و مشخص بشه.
و چه بازه زمانی براش در نظر گرفتن؟
یه بازه زمانی ببینید حدود 4 ساله است که برای 1 میلیارد در نظر گرفته شد.
چقدرش گذشته از این 4 سال؟
که برای 1 سال گذشته،
یک
یعنی خیلی از کار عقب هست. همونطوری که از قبل هم در واقع نقد میشد و حواشیش صحبت میشد، یک مقدار شعارگونه هست این کارها، ولی شاید تا یه حد کمتری بشه این رو انجام داد با توجه به ساختارها و با توجه به امکاناتی که در دست هست. زمینی که خود کاشت انقدر اهمیت نداره که نگهداشتش اهمیت بیشتری داره و باید برای اون بخش بیشتر برنامه داشت.
یعنی ما اگر بخوایم نگاه اینجوری که شما فرمودید به این شکلی که شما فرمودید داشته باشیم، نسبت به آنچه که هست هم در واقع باید این احتمال وجود داشته باشه. اگر این توان وجود داشت که خب اینا از بین نمی‌رفتن، همینا که الان هستن.
دقیقاً. حالا من نخواستم خیلی دیگه اول صبح منتقدانه صحبت بکنم، ولی بس همین هست. یعنی اعتقاد بر این هست که اینها باید بر اساس طرح و برنامه اتفاق بیفته، هم در کاشتش هم در نگهداشتش، ولی در هیچ کدوم از این برنامه دقیق و مدون شده‌ای وجود نداره. بیشتر حالت شعارگونه در حال پیشروی هست. من مثال خیلی ساده ای رو هم بزنم، شاید در حدود 7 ماه یا 8 ماه هست که برای یک منطقه پیگیر هستیم، حتی با کمک خیری، که در یک سطح خیلی خیلی محدودی در اونم در شمال کشور که یک مقدار درخت بکاریم، هنوز موفق نشدیم. که چرا به عنوان مثال در کمترین سطح بودجه هم در دسترس این ارگان ها وجود نداره. یعنی من به این شکل بگم که تا 100 میلیون 40 میلیون پول گتکنی برای این نهال ها رو هم ندارن، یا حتی خود کارشناس ها گلمندن که اگر ما این ها رو بکاریم مثل تمام درخت هایی که در گذشته کاشتیم، مقدار خیلی زیادی به دلیل عدم نگهداری از بین خواهد رفت. یعنی این خود بدنه کارشناسی در واقع این رو هشدار میده. و این مسائل وجود داره، واقعا وجود داره، خیلی جدی هم هست و انتظار میره که ما قبل از هر اقدامی اول زمینه ها رو فراهم بکنیم و بعد دست به این کار بزنیم. همینطور اگر اولویت بخوایم قرار بدیم طبیعت رو، اول نگهداشتش مهمه که در قانون هم هست، عنوان میکنه که حفظ، احیا، توسعه. یعنی شما اول باید حفظ بکنید جایی که دارید رو، و جاهایی که تخریب شده در طبیعت رو باید احیا بکنید، و در نهایت اگر این توان وجود داشت سطحش رو توسعه بدید. و متاسفانه بخش اول و دوم بسیار بسیار ضعیفیم یا مورد اولویت ما قرار نداره الان به هر شکلی، و چسبیدیم به اون انتهایی که باید توسعه بدیم. نمیشه یک منبعی که شما مثلا سوراخی باشه آبش هدر بره شما در داخلش آب بریزید، این امکان پذیر در واقع نیست. خب اینها باید حل بشه. گاهن ما تصمیم میشود اگر بهینه اگر بگیریم، مطلوب هم اگر باشه، اینها باید این مقدار درش عقلانیت هم وجود داشته باشه که هدر رفت نداشته باشه از بابت اینی که ما به هر حال هزینه میشه، به هر حال پول بیت المال، حتی اگر خیرین هم کمک بکنن اینا همش بیت المال هست و منابع ملی مملکت هست، و باید به اینو توجه بشه که نیست، اینا مورد توجه قرار نمیگیره متاسفانه.
اگر نمیدونم الان 250 میلیون آماده ی انتقال هستن یا این 250 میلیون قرارشون کار بشه، اگر به فرض بذاریم که این 250 میلیون نهال منتقل شدن یا در حال انتقال هستن، پس در یک جا تقریبا هستیم، یعنی یک چهارم این تعهد انجام شده که
البته من این اعتقاد رو ندارم، این شما چیزی که دارید میفرمایید اصلا من اعتقاد ندارم.
نه فرض عرض کردم.
درسته بله.
به فرض اگر به فرض این اتفاق افتاده باشه، این 250 میلیون که عدد بسیار سنگینی هست، موفق به انجام شده باشن، یعنی یک چهارم تعهدشون رو انجام دادن. این یعنی اینکه نسبت به یک چهارم تعهد بعد ایجاد شده، تعهد نگهداشت ایجاد دمیده. شده و میگم به فرضی که انجام شده باشه، حالا از این طرف یک مسئولیتی ازشون رفع شده، انجام شده، میرسه به قسمت دوم، حالا برای نگهداشتش باید هزینه بشه، کما اینکه برای تهیهش فرض میذاریم که هزینه شده تا الان رسیده. از این به بعد رو به فرضی که انجام شده چطور میبینید شما؟ و بعد یاد من نخوندم توی رسانه‌ها که کجا قرار بوده این 250 میلیون کاشته بشن، این رو هم بفرمایید اگر شما خبر دارید.
ببینید در مناطق مختلف عرصه‌هایی رو مشخص کردن، از عرصه‌های خصوصی تا عرصه‌هایی که مربوط به شهرداری هاست تا زراعت چوب، یعنی همه رو مطرح کردن.
یعنی قسمت مراتع و جنگلداری نیستش.
ببینید نه
عرصه ملی نیستش.
نه نه الزاما در اونجا نیست. به هر شکلی رو در آمار در واقع مطرح کردن.
یه کار آماری.
یه کار آماری هست که البته ببینید ما قبلا هم دخت می‌کشیم، نه اینکه نکارن، ولی اینکه تا چه میزان موفق بود تا چه میزان هدر میرفت و اینا رو اگر مشخص کنید، ببینید به 20% موفقیت هم در عمل نمی‌رسید با سطوح بسیار کمتر از این، نه در این حد، با سطوح بسیار کمتر از این. اینی که در یک سطح بسیار رویایی هست، حالا رویایی که عرض می‌کنم در شرایط حال حاضر خود ما رو عرض می‌کنم، با توجه به ساختارها و بودجه‌ها و اولویت هایی که ما در واقع داریم دارم عرض میکنم، چون منابع طبیعی محیط زیست متاسفانه در اولویت نیست، به خاطر اینکه اگر در اولویت هم بود شما تو برنامه توسعه هفتم فصل منابع طبیعی محیط زیست رو حذف نمی‌کردید، اصلا از برنامه توسعه هفتم حذف نمی‌کردیم، و شما حتی روح بعضی از این درختکاری‌ها و این جنگل‌کاری‌هایی که داریم ما می‌بینیم بیشتر به سمت زمین‌خواری‌ها خواهد رفت. یعنی شما یه ماده 36 رو الان در برنامه توسعه هفتم می‌بینید که عنوان میکنه که کاشت این درختان در زراعت چوب در عرصه های جنگلی فاقد پوشش. اصلا این ممنوعی از نظر علمی از نظر فنی، و این میخواد دست بخش خصوصی انجام بشه، یعنی عرصه های جنگلی رو میخواد واگذار به بخش خصوصی بکنه، و اینا اصلا بخش های زمینخواریه. وقتی ما اینها رو اگر بخوایم کاملا باز بکنیم، کاملا بخوایم کنکاش بکنیم، چیزهای دیگه‌ای متاسفانه آدم میبینه. حالا با اون فرضی که اگر اینا وجود نداشته باشه، هدف فقط سبز کردن باشه، درست میفرمایید، با فرض این مسئله حتی اگر این کارو بکنیم نگهداشتش بی‌نهایت سخت هست. من یکی از دغدغه‌هایی که کارشناسا داشتن و من باشون صحبت می‌کردم، یعنی حتی خودم گفتم من پول خیرینو میارم، کمکشون میارم، مردم میارم، اینا نگران این بودن که آقای دکتر ما بعد از این نمیتونیم این رو نگه داریم. گفت تو الان ما به همه هم میگیم، به تمام مسئولین بالا دست خودمون هم میگیم، یعنی اینا رو عنوان کردم واقعا واقعیتی که وجود داره، چون متاسفانه بعضی وقتا ما کارهای خوب رو هم خراب میکنیم. یعنی الان من اینجا نشستم با من متخصص، یه کار قشنگی که درختکاری هست رو دارم نقد میکنم. چرا؟ چون بدون برنامه که باشه همچین اتفاقی میفته. یعنی الان ما اگر تر و برنامه داشتیم باید از یه کار خوب مینشستیم دفاع میکردیم با قدرت، اونم کارهای به این شکل که فرنگسازی هست، به شکلی که مملکت نیاز داره، مملکت خیلی از جاها در واقع تخریب پوشش و گیاهیش کمه، باید این مقدار ترمیمش بکنیم. این کار قشنگیه، ولی وقتی برنامه نباشه، وقتی مدیریت نباشه، وقتی در واقع درست تعریف نشه، اینا جز هدر رفت نیست. و وقتی که اولویت من میبینم که جنگل‌های طبیعی ما در حال نابود شدن هست، در حال تجاوز شدن هست، هر گوشه‌شو دارن میگیرن، تخریب میکنن، قاچاق میکنن، خاکشو میگیرن، زباله میریزن، ویلا سازی میکنن، توش دام بیش از حد داره تخریبش میکنه و هزار تا مسئله دیگه بود، گردشگری بی‌قاعده داره بیداد میکنه، اینها رو من وقتی نمیبینم، براش هیچ برنامه‌ای ندارم، خب چطور میتونم بگم میخوام توسعه بدم این رو؟ توسعه برای زمانی هست که شما اولی رو حفظ کرده باشید، اولی رو احیا کرده باشید، بعد بخواد این رو بیشترش بکنید. خب ایناست که اینا رو ما موفق نمیبینیم و جز یه شعار، یک زمان، یه برهه از زمان یک شعاری داده میشه به وسیله یک سری افراد، گفته میشه طوفانی و مردم هم استقبال نمیکنند. یعنی همین الان اگر نگاه کنید جلب توجه نکرده از بابت مردم.
سپاسگزارم، متشکرم از نکاتی که بیان کردید. عرض کردم قرار بود در این گفتگو مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت هم حاضر باشند که به هر حال پاسخ ندادن و نتونستیم.
البته من عذرخواهی میکنم که اول صبح نباید اینطوری منفی صحبت میکردم.
نه منفی نبود، وقتی که ما اتفاقا ما توی نگاه کارشناسی این رو داریم که اگر میخواهیم بیماری رو بشناسیم باید به علتهاش بپردازیم حتما. ما که اینجا درباره نمیدونم مسائل عادی و مسائل غیر تخصصی صحبت نمی کنیم، صحبت ما کاملا تخصصی هستش. طبیعتا وقتی که کمان که یک بیمار وقتی میخواد با راه علاج دردش مواجه بشه اول باید بشناسه، ولو اینکه بدترین خبر خدای نکرده دور از جان همه سرطان باشه، مثلا یک بیماری صعب العلاج یا لاعلاج باشه، باید بداند با چه وضعیتی روبرو هست. ما هم همینطور هست، نگاه شما نگاه پزشکگونه هستش. سپاسگزاریم از اون چه که بیان کردید. فقط امیدواریم که مسئولان هم پاسخگو باشن. فرق نمی‌کنه در چه رده‌ای از مسئول میخواد مسئولی باشه، حالا من در حد گفتن بیان کردن مسئول هستم، حضرت عالی در حد تخصصتون و دوستان دیگه در حد اجرا. متشکرم آقای دکتر کیادری، به آرزوی موفقیت. پیروز باشید، صبح شما بخیر. متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من باز هم تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن، تو حوزه‌های مختلف نکات مختلف رو بیان میکنن. من یکی دو تا پیامک رو بخونم با اجازه دوستان. یکی از دوستان اشاره کردن به این که با شماره 911-9836 نوشتن من رشت شهر صنعتی ایکس هستم و یک کارخانه هست که تخته تولید میکنه. اگر بدانید در طول روز چقدر کامیون درخت بریده شده میارن، شاید روزی 20 کامیون. این هم قابل توجه، این که آکیادری گفتن که حتما باید موضوع نگهداشتش هم رهاز بشه. دوست دیگه‌ای با 913-2685 گفتن اگر نیروگاه‌ها بهینه‌سازی بشن، توسعه پیدا کنن، برق تولیدی در زمستان هم در بخش مصرف خانگی، در بخش خانگی مورد مصرف هست و هم در تابستان با کمبود برق مواجه نمی‌شید. در کشور میزان مصرف انرژی در بخش خانگی مصرف میشه، الان هم در زمستان با کمبود گاز مواجه هستیم. این دوست عزیز به همون نکته اشاره کردن که اگر این تقابل دیدگاه فنی هست که ما باید بریم سراغ توسعه منابع الکتریکیمون و گاز پشتوانه بشه، یا اینکه نه گاز به عنوان اینجوری اصلی انرژی مصرف بشه. متشکرم از همه دوستان و از همه عزیزانی که برای ما پیامک میفرستن. این دو تا پیامک خیلی متفاوت بودن، گفتیم عرض کنیم خدمت شما. بریم سراغ مراسم اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم نیروهای مسلح، هم صحبت بشیم با سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، مسئول محترم برگزاری 34مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروهای مسلح. سردار سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سردار، درباره مراسم اختتامیه میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بفرمایید درباره مراسم اختتامیه و خروجی‌های مراسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضر هستید، مسابقات سراسری قرآن کریم نیروهای مسلح در 34مین دوره خودش با میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی